تراک 149 صفحه 581. فَإِن تَوَلَّوْا فَعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ. این جمله مسئله اضلال و گمراهی ایشان به دنبال فسقشان را بیان می کند که تفصیلش گذشت. در این جمله به اول گفتار در آیات مورد بحث برگشت شده، آنجا که می فرمود یا ایها الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، و بنابراین آیه مورد بحث نیز مثل همان آیه موجب تسلیت در آرامش رسول خدا صلی الله علیه و آله است و می خواهد آن جناب را دلخوش سازد و به او چیزی تعلیم دهد که با فرا گرفتن آن دیگر غم و اندوه به دلش راه نیابد. و خدای عز و جل در تمام موارد آن حضرت را از اندوه نهی کرده و از اینکه مردم از پذیرفتن دعوت حقه آن جناب اعراض می کردند و از قبول چیزی که مایه رشدشان بود و به سوی سبیل رشاد و رستگاری رهنمونشان می کرد استنکاف می نمودند دلگیر می شد. دلداریش داده و آن نکته را تعلیمش می داد که مردم نمی توانند خدای تعالی را در ملکش به سطوح آورده و عاجز سازند، بلکه خدا بر کار خود مسلط و غالب است و هموست آن کسی که این اعراض کنندگان از پذیرفتن حق را به جرم فسقشان گمراه کرده و اگر دلهایشان از راه مستقیم متمایل به بیراه است او چنین کرده، زیرا زمام دلها به دست اوست و با سلب توفیق و استدراج رجس و پلیدی را هوا و هدف آنان قرار داده. و درباره همین هاست که فرموده ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا انهم لا یعجزون، پاورقی یکم. و وقتی زمام امر همه به دست خدای سبحان است و او هر پلیدی و رجسی را از ساحت دین مقدسش دور می سازد و هرگز چیزی از خواسته هایش فوت نمی شود، دیگر هیچ وجهی برای غم و غصه پیامبرش باقی نمی ماند. و چه بسا که جمله فَإِن تَوَلَّوْا فَعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ بخواهد به همین معنا اشاره کند، یعنی با آوردن کلمه فعلم پس بدان ای پیامبر، بخواهد آن جناب را همانطور که گفتیم تعلیم دهد، وگرنه می فرمود فَإِن تَوَلَّوْا فَأَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ، و یا به عبارت دیگری که این معنا را برساند می آورد. پس برگشت معنای آیه به تعلیم این معناست که اعراض کفار خود کیفریست از ناحیه خدای تعالی و دست خدا در آن دخالت دارد. دیگر جا ندارد که رسول گرامیش قصه بخورد که چرا مردم از پذیرفتن دعوت به حق او روی گردانند. او یک فرستاده است که وظیفه‌اش تنها ابلاغ پیام‌های خدای تعالی به بندگان و دعوت آنان به راه خداست. بله، اگر فرزن چیزی او را اندوهگین کند، حتما باید چیزی باشد که بر اراده خدای تعالی در امر دعوت دینی العیاذ بالله غلبه کند و خدا را در اراده شکست دهد. و چون هیچ چیزی نیست که خدا را شکست دهد و بلکه اوست که همه خلایق را به این سو و آن سو به راه و بی راه سوق می دهد، یکی را با تسخیر الهیش سلب توفیق می کند و آن دیگری را توفیق می دهد، پس هیچ مجوز و موجبی برای قصه خوردن آن جناب نیست. خدای تعالی در جای دیگر این حقیقت را به بیانی دیگر متعرض شده و فرموده فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ اِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَىٰ الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَاِنَّا لَجَائِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا، پاورقی دوم. که بیان می کند اگر رسولانی را به منظور انذار و تبشیر دینی گسیل داشته، برای این نبوده که تمامی مردم ایمان بیاورند، آنچنان که همگی از امور مادی بهره‌مند می شوند، بلکه همه اینها امتحان و آزمایشی است که خدای تعالی به وسیله آن مردم را می آزماید تا مشخص کند که بهترین آنان از حیث عمل کیست. و اگر جز این بود، نه پیغمبران گسیل می داشت و نه دنیا را اینقدر فریبنده می کرد. دنیایی که خودش و آنچه در آن است به زودی باطل و فانی خواهد شد و جز خاک خالی، یعنی خاکی که توهی از افراد کفر پیشه و از دین حق برگشته و خالی از هر فریبنده‌ای که دل آن افراد را فریفته، باقی نخواهد ماند. پس جا ندارد که تو از کفر و اعراض آنان تأسف بخوری و خود را هلاک گردانی. برای اینکه کفر و اعراض آنان باعث بطلان و بی نتیجه شدن کار ما و کند شدن قدرت و اراده ما نمی شود. پاورقی ها 1. و کسانی که کفر ورزیدند نپندارند که از خدا پیشی گرفته و از چنگ او گریختند و او را شکست دادند. نه، آنها نمی توانند خدا را به تنگ بیاورند. سوره انفال آیه 59. 2. و شاید تو بعد از اعراض آنان و به خاطر اینکه به این قرآن ایمان نیاوردند خود را از شدت اندوه هلاک کنی و نباید چنین کنی و باید بدانی که غرض از تشریع شریعت تو آزمایش آنان است، همچنان که می‌بینی آنچه در روی زمین است فریبنده کردیم تا آنان را بیازماییم که کدامشان عمل بهتری دارند و همین ما آن فریبنده ها را به صورت خاکی خشک در می‌آوریم. سوره کهف آیه 8. ادامه متن. و این نه کثیرن من الناس لفاسقون. این جمله در جای تعلیل برای جمله انما یرید الله ان یصیبهم قرار گرفته که بیانش گذشت. افحکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. این جمله به دلیل اینکه حرف فا بر سر آن آمده تفریع و نتیجه گیری از مضمون آیه قبلی است که سخن از اعراض کفار داشت. تفریعی سوال گونه که می‌پرسد با اینکه آن دینی که از قبولش اعراض می‌کنند دینی است که از ناحیه خدا نازل شده و دین حقی است که خود آنان نیز می‌دانند حق است، پس چرا به خاطر رسوم و عادت جاهلیت از آن دین اعراض می‌کنند؟ ممکن هم هست آیه مورد بحث در مقام نتیجه گیری و بیان لوازمی باشد که همه آیات قبلی آن لوازم را در بر دارد و معنای آیه این است که وقتی این احکام و شرایع حق از ناحیه خدا نازل شده باشد و غیر از این احکام دیگر هیچ حکم حقی وجود نداشته باشد و هر حکمی که باشد حکم جاهلیت و ناشی از هوا و هوس‌های جاهلان باشد، پس این کسانی که از حکم حق اعراض می‌کنند چه می‌خواهند و به دنبال چه حکمی می‌گردند؟ با اینکه غیر از این احکام دیگر هیچ حکمی نیست مگر آنکه از احکام جاهلیت است و نیز با اینکه برای این مردمی که ادعای ایمان دارند هیچ حکمی بهتر از حکم خدا نیست، باز هم حکم جاهلیت را می‌طلبند. بنابر این جمله افحکم الجاهلیت یبغون استفهامی است توبیخی و جمله و من احسن من الله حکما استفهامی است انکاری و معنایش این است که هیچ احدی نیست که حکمش بهتر از حکم خدا باشد و معلوم است که هر حکمی به خاطر خوبیش پیروی می شود وگرنه هیچ عاقلی حاضر نیست خود را محکوم به حکم غیر خود کند. و جمله لقوم یوقنون که در آن وصف یقین اعتبار شده در حقیقت گوشه و کنایه است به همان افرادی که حکم خدا را نمی پذیرند، به این بیان که اگر اینها در ادعایشان ایمان به خدا صادق باشند باید به آیات خدا یقین داشته باشند و کسانی که به آیات خدا یقین دارند قطعاً منکر این هستند که حکم کسی بهتر از حکم خدای سبحان باشد. این را هم باید دانست که در این آیات که تفسیر شد چند التفات به کار رفته. التفاتی از تکلم وحده من و یا تکلم ملغیر ما به غیبت و به عکس، یعنی از غیبت به تکلم وحده و ملغیر. در یک جا خدای تعالی را غایب به حساب آورده بود و می فرمود ان الله یحب المقسطین. دنبالش خدا را متکلم ملغی به حساب آورد و فرمود انا انزلنا التورات. یک جا علمای یهود را غایب به حساب آورده و فرمود به مستحفظو من کتاب الله. دنبالش همانان را حاضر و مخاطب قرار داده و می فرماید وخشونه. و همچنین التفاتهای دیگر که از آن التفاتها آنچه که خدای تعالی غایب به حساب آمده منظور این بوده که مطلب و دستور را بزرگ و با اهمیت معرفی کند، به خاطر اینکه دستور از ناحیه الله تعالی است و آنچه که به طور متکلم وحده آمده منظور این بوده که خدای تعالی مطلب را به خودش به تنهایی نسبت دهد و بفهماند که هیچ ولی و شفیعی در این مطلب دخالت ندارد تا اگر مطلب تشویق باشد شنونده بفهمد این خدای تعالی است که دارد تشویق می کند و یا خط نشان می کشد و او بزرگوارتر از آن است که به وعده خود وفا نکند، بلکه بزرگتر از همه وفا کنندگان به عهد است و اگر تهدید باشد، شنونده بیشتر دچار وحشت می شود، چون فکر می کند تهدید کننده خدای تعالی است و هیچ ولی و شفیعی نمی تواند تهدید او را بردارد، چون امر به دست خود اوست و او هر واسطه ای را نفی و هر سببی را ترد کرده. دقت بفرمایید. و اگر بخواهید مطلب روشن‌تر شود، به بعضی از مباحث گذشته نیز سری بزنید.